بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در فقه اسلامی زن استقلال اقتصادی داره. یعنی چی؟ یعنی حق مالکیت مستقل از مرد داره، حق کار اقتصادی داره. اصلا پیامبر ما خودش خانومش از بزرگترین تاجران جزیره العرب بود، هم تجارت داخلی میکرد هم تجارت خارجی میکرد. یه خانم ثروتمند شناخته شده تو بازار که پیامبر فرمودن اگر ثروت خدیجه در خدمت این نهضت عظیم انسانی و الهی قرار نمیگرفت ما به اینجا نمیرسیدیم. این زن بود که تمام ثروت و امکانات رو در اختیار قضیه قرار داد. در فرهنگ ها و سنت ها از زن سلب مالکیت میشد. شما میدونید قانون ای که زن میتونه مالک باشه در خود اروپا هم حدود 100 سال 110 20 سال پیش تازه وضع شده. در بعضی کشورهای اروپا 50 60 60 70 سال پیش تازه این قانون اومده. تا اون موقع زن نمیتونسته مالک بشه. الان هنوزم که ما داریم با شما صحبت میکنیم در خیلی از کشورهای دنیا زن حق مالکیت مستقل اقتصادی نداره. همین الان شما میدونید در اروپا زنان به محض ازدواج فامیل شوهرشون میاد روشون. همین الان هم همینطوره. فامیل خودش نیست، نام خانوادگی خودش نیست، نام خانوادگی شوهرشه. این سنت اروپایی است. الان هم که داریم صحبت میکنیم با هم همینطوره. ازدواج میکنن میگن آقای مثلا ایکس و خانم ایکس، نمیگن خانم ایگرگ. ما تو فرهنگ اسلامی اینو نداریم. یعنی استقلال اقتصادی یک وقت به معنای رقابت اقتصادی بین زن و شوهره، این هرگز، این یعنی فروپاشی خانواده. یک وقت به معنای مسابقه بر سر ثروت و قدرت بین زن و شوهره، این خانواده پس تشکیل نشده، یک نهاد اجتماعی تشکیل نشده، این هنوز دو تا نفرن، دو تا فردن و دو فرد جدا دارن با هم دیگه رقابت میکنن فقط زیر یه سقف گاهی با همن. این خانواده نیست هنوز. پس اگر نفقه ابزار تسلط مرد بر زن و بردگی زن برای مرد نیست و استقلال اقتصادی زن حفظ میشه با وجود نفقه، تفاوتش با تعریفایی که دیگران کردن در باب نفقه و مهر و اینا تو فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگه چیه؟ یک، اسلام حق این حقوقی که بعضیا گفتن مرد در ازای نفقه پیدا میکنه در برابر زنش، این حق رو برای مرد قائل نیست. اسلام به زن حق مالکیت مستقل اقتصادی میده. به زن، به مرد حق نمیده در ثروتی که متعلق به زنه تصرف کنه بدون اجازه زن. نمیتونه مرد به زنش تحمیل کنه که تو بهت اینقدر ارث رسیده یا این اموال داری یا فلان جایی کارو کردی، تو حق نداری تصرف کنی، اینا باید در اختیار من باشه. به لحاظ فقهی قانونی نمیتونه، در حالی که در اکثر قوانین جهان میشده این کار، هنوزم میشه و در خود اروپا هم که این نهضت‌های فمینیستی و اومانیستی به پا شروع شد در قرن آخر قرن 19 اول قرن 20 تا همین چند دهه پیش بود، هنوزم در بعضی از کشورها بعضی از قوانین هست. همین الان زن هویت اجتماعی خانوادگیش تغییر نمیکنه بعد از ازدواج، فامیل خودش هست، استقلال اقتصادی داره، حق مالکیت داره، با حق فعالیت اقتصادی داره، البته در حدودی که مزاحم حقوق خانواده حق شوهرش و فرزندانش نشه، چون که مردم بایستی این شرط برای فعالیتش وجود داره. در این حالی که زن این همه حقوق اقتصادی دارد، هیچ وظیفه اقتصادی ندارد. ببینید چطور سلطه مرد بر زن کاملا قطع میشه. سلطه به این معنی که اینا میگن، اصلا بحث سلطه و سلطان و حاکم و محکوم وجود نداره اینجا. مرد به طور کامل مسئول کل مخارج خانواده و زنشه و فرزندانشه. زن حقوق اقتصادی دارد، استقلال اقتصادی هم دارد، اما وظیفه اقتصادی ندارد. مرد نمیتونه زنشو مجبور کنه که تو باید برای تأمین اقتصاد خانواده باید کار کنی. نمیتونه بگی. نمیتونه زن رو استثمار اقتصادی بکنه. البته اگر مشکلی هست تو خانواده زن خودش کمک میکنه. یک زن مؤمن هیچ وقت بی‌تفاوت وای نمیشه که خانواده ازم بپاشه بگه که طبق ماده نمیدونم چیه بند فلان قانون فلان من نباید کارو بکنم، تو باید کارو بکنی برای من فلان، یا طبق این ماده اگر زنی پولی داره مرد خانواده دچار مشکله زن بگه که طبق فلان بند فلان ماده من استقلال اقتصادی دارم برای این اموال مال من نمیدم به درک که تو داری میری مثلا زندان. خب اینا مسائل دیگه اخلاقی و انسانی و ایناست که باید هم رعایت بشه. ما داریم بحث حقوقی و فقهی هم فعلا محض داریم میکنیم، بحث حقوقی. مرد نمیتونه این تحمیل رو بکنه، از اون طرف مکلف به تأمین بودجه خانواده، مسکن، حتی مکلف زندگی همسرش رو در تا حدی که شؤونات خانوادگیش قبل از ازدواج بوده تا او حد هم مکلفه که تأمین کنه، مگر اینکه اول شرط بکنه. اگر ازدواج کردی دختر بگه که من توی کمچین زندگی بودم میخوام بعد از ازدواجم اینطور باشه، این شرط ازدواج ماست. اینجا وظیفه شرعی و حقوقی و قانونی برای مرد تعریف میشه که باید اینا رو رعایت بکنه. پس این انتقادهایی که بعضیا میکنن به سیستم‌های حقوقی که در اونها هم نفقه هست، یک چیزی شبیه مهر هست، اما نتیجش نفی شخصیت حقوقی اقتصادی زن میشه، اینا توی تفکر نیست. تا قرن 19، تا اواخر قرن 19، بله کسی بگه در غرب نفقه زن به معنای جیره‌خواری زن بود، بردگی زن بود، بله همینطور بود. در خیلی جای دیگه دنیا هم همینطور بوده و هست. زن مجبور داخله زندگی مرد رو، مسائل داخل خونه رو مجبور اداره کنه، دقت کنید، وظیفه داشته باشه که کار خونه رو انجام بده، وظیفه داشته باشه، وظیفه قانونی داشته باشه که کار خونه رو انجام بده، کنارش حق مالکیت نداشته باشه، حق هیچ نوع استقلال اقتصادی نداشته باشه، بله این نتیجهش میشه همون جیره‌خواری و بیگاری هم باید بکنه. اما اگر گفتیم زن هیچ وظیفه اقتصادی نداره، حتی برای کار درون خانه وظیفه فقهی ندارد، این مرد نمیتونه زنش رو مجبور کنه تو باید این کار رو انجام بدی یا بیرون خانه یا داخل خانه، این خیلی نکته عجیب و مهم نیست. به لحاظ فقهی و حقوقی چون این وظیفه‌ای تعریف نمیشه و زن میتواند در ازای کاری که در داخل خانه انجام میده دستمزد و حق بگیره. البته اینا که میگم باز ببینید، من اینکه شب به شب خانمات چرتکه بنزن با شوهرش امروز اینقدر آشپزی اینقدر جارو این دستمزد منو بده، ولی میخوام اینو بدونید زن در فقه ما وظیفه شرعی و قانونی ندارد، نه برای کار بیرون از خانه نه برای کار درون خانه. به لحاظ اخلاقی وظیفه پیدا میکنه که در درون خانه کمک کنه و در بیرون خانه مشارکت کنه. مرد در فقه اسلامی نمیتونه در ازای نفقه‌ای که میده کمترین اهانتی به زن بکنه، مثلا یه بندازه جلوش بگه بگیر خرجی تو من دارم میدم، تو مدیون منی، تو اصلا غلط کردی داماد شدی، ازدواج کردی متقابلا این تعهد رو داری، این وظیفه رو برای خودت تعریف کردی. هیچ مردی در سنت اسلامی حق نداره کمترین منتی بگذاره بر سر زن دست شما در نکنه که من دارم مخارج تو رو تأمین میکنم، یا بگه تو باید کار کنی بیرون از خانه، یا بگه تو باید کار کنی درون خانه. خب این کجاش سلطه اقتصادی است؟ سلطه اقتصادی مرد بر زنه؟ کجاش استثماره؟ کدومش نفی کرامت و استقلال زنه؟ حق تحصیل علم به زن داده میشه مستقل، حق تحصیل ثروت به زن داده میشه، حق فعالیت اقتصادی داره، حق مالکیت داره، حق ارث داره، مسئولیت اقتصادی هم نداره تو اقتصاد خانواده، یعنی مسئول نیست تأمین کنه اقتصاد خانواده رو، بگه یه بخشی از اجاره تو باید بدی. خب حالا سوال این کجاش سلطه اقتصادی است؟ کجاش استثمار زن به دست مرده در فقه اسلامی؟ میگه حتی زن برای شیر دادن به بچهش میتونه از شوهرش دستمزد بخواد. حالا البته کدوم مادره که همچی کاری بکنه، ولی ببینید فقه اسلام، فقه شیعه چقدر حریم قائل میشه برای زن، حریم اقتصادی، حریم استقلال شخصیتی، و این که به هیچ وجه اجازه نمیده مرد زنش رو استثمار کنه. و لذا میگن نفقه حداقل کاره، اون نفقه واجب وظیفه توست به خاطری که او حاضر شده با تو ازدواج کنه. مازاد برو به خاطر کاری که زن داره تو خونه انجام میده در حالی که وظیفه فقهیش نیست. کاری که داره داخل خونه انجام میده مازاد بر حداقل نفقه واجب باید به زنت خدمت کنی. یعنی یه خدمات رفاهی بیشتر، امکانات بیشتر، به شکل دستمزدی، به شکل کمک، به یک شکلی باید بیشتر بهش تون داره کار میکنه. حالا او چیزی نمیگه. ببینید درست ارزش‌های اسلامی من کی یه حرفا زده شده؟ همین الانش این قوانین در دنیا در یه حد زنانه ما نداریم. هیچ جای دنیا نداریم. اینقدر داریم جایی که میگه آقا زن مساوی با مرد، استقلال، شعار یا حرفا رو میزنه. اما دیگه وظیفه از روز دوش مرد برداشته میشه. یعنی مرد میگه که بر چشم تمام حقوق مال زن، یه اردنگه میزنه میگه برو مال کارت بابا. بعد رستوران هم که میرن با هم جدا جدا حساب میکنن. بله استقلال اینجوری، استقلال اینجوری ده هست برای زن، اما استقلالی که مرد خودش رو حامی و متعهد به زنش و فرزندش و خانوادش بدونه، عاشق همسرش باشه، خادم او باشه، مراقب امنیت او باشه، در این حال استبداد و تحکم هم نکنه، اما در این حال از اون طرف زن وظایف اخلاقی، وظایف حقوقی زیاد داره که تو روایات به اینا اشاره شده. ما فقط هم نباید از حقوق بحث کنیم، باید از اخلاق هم بحث کنیم. فقط از فقه نباید گفت، از کرامت معنوی انسانی هم باید گفت که یک زن ولو به لحاظ فقهی وظیفه‌ای نداره، اما وظیفه اقتصادی منظورمه، اما بسیاری از مسئولیت‌های انسانی متوجه اوست در برابر شوهرش و در برابر خانواده‌اش، از طرز حرف زدن و لباس پوشیدن و تعامل با شوهر و تعامل با فرزند و با دیگران تا بقیه کارها. پس نفقه در اسلام، مهر و نفقه قیمت سلب استقلال و هویت اقتصادی و اجتماعی و شخصیتی زن نیست، ابزار استثمار زن نیست، در خیلی منطقه و مکاتب دیگه وجود داره. من بخش آخر عرایزم فقط در این دیدگاه اسلام روشن، از این طرف فقط برای که بدونید که در غرب چه خبر بوده و اینا که طلبکارن در واقع بدهکارن. کتاب شرح قانون مدنی، این ای آماری که میگم دقت کنید خواهش میکنم، خیلی مهمه. میگه استقلالی که زن در دارایی خودش داره، میتونه مستقلا مالک باشه، مستقلا ارث میبره، در هیچ نظام حقوقی فقهی در دنیا به خصوص نظام حقوق دینی، غیر دینی و دینی، به اندازه فقه شیعه تبیین نشده. شما در حقوق یونان و روم این حرفا رو نمیبینید راجع به زن، در حقوق چین و ژاپن و هند نمیبینید، در ایران باستان، ایران قبل از اسلام مطلقا این حقوق برای زن نیست. اینا که از قدیم. و اما در دوران خود ما، در حقوق، در نظام حقوقی اغلب کشورهای جهان تا چند دهه پیش، تا 70-80-90-100-120 سال پیش به تفاوت، زن مثل صغیر و مجنون مهجور بود، از تصرف در اموال خودش هم ممنوع بود. یعنی اگه کسی می آمد به زن یک چیزی می داد، می گفت این مال خودته، خودش هم نمی‌تونست تصرف کنه در اموال خودش. در انگلیس، در اروپا عرض کردم، تا همین الان هم در عکس خیلی از کشورهای غربی، تا همین الان هم زن فامیل مستقل نداره. ازدواج که تا قبلش که خب توی خانواده است، بعدم که خانواده تشکیل میده خودش، باز فامیل شوهرش روشه، خودش نام فامیل جداگانه نداره. دو تا قانون برای آغاز استقلال زن و کرامت زن و این حرفا کم کم داره مطرح میشه. تازه در پایان قرن 19، یعنی 1870 میلادی، پایان قرن 19، 1882 میلادی، قانون حق مالکیت زن تصویب میشه تازه در انگلیس برای اولین بار. یعنی 120 سال پیش. و اعلام میکنن دیگه از این بعد زنان از ردیف دیوانه ها و بچه های کوچولو و اینا خارج بشن، میتونن مالک باشن. در ایتالیا در قرن 20 اتفاق افتاده، در 1920، یعنی حدود چند سال پیش، الان 2000 دوازده است، یعنی 91 سال پیش. 90 سال پیش تازه در ایتالیا یه قانون تصویب تو همین 80-90 سال پیش در ایتالیا و در خیلی جوری زن اصلا حق مالکیت نداشت. در آلمان قانون مدنی آلمان در 1900 میلادی یعنی آغاز قرن 20 زن حق مالکیت تازه پیدا کرده. در سوئیس در 1907 برای اولین بار به زن اجازه داده شده که زن میتونه مثل شوهرش مالکیت داشته باشه. در بسیاری از کشورها تو این تاریخ‌ها زن تازه ارث برده. در بعضی کشورهای اروپایی هنوزم زن حق مالکیت مستقل نداره. مثلا در پرتغال نداره. در فرانسه هم در بخش مهمی از معاملات اقتصادی زن مستقلا نمیتونه مالک باشه. در 1938 1940 یعنی 70 سال پیش در فرانسه قانون گذاشته شد، 60-70 سال پیش به زن اجازه داده شد که در یه حوزه‌ای بتونه امضا بکنه قرارداد اقتصادی رو. این حقوق در اسلام کی به زن داده شده؟ 1400 سال پیش در متن قرآن و سیره پیامبر و اهل بیت. خود پیامبر همسرش یه چنین استقلال اقتصادی و اجتماعی داره. الان یک قرن نشده یا تازه یه قرنه که دارن اولین بار استقلال مالی زن در برابر شوهر فقط حدود یک قرن در اروپا در انگلیس و اینا تصویب شده در اروپا و زن از محجوریت خارج شده، یعنی مستقل از شوهرش مالکیت اقتصادی پیدا کرده. یک قرن. این حرف های زنانه و کرامت زن و اینا برای اروپا و برای غرب جدید بود. تو سنت اسلام اینا اصلا بدیهیات اسلام بود، از اول بدیهیات فقه اسلامی بود. وقت ایشون سوال میکنه که میدونید چرا یه مرتبه برای اینا این مسائل مطرح شد؟ چطور که قرنها هیچی نمیگید راجع به این مسئله؟ بیش از هزار و اندی سال قبل از شما تو این ور تو جهان اسلامی مسائل بدیهی شناخته میشه، شما هزار و خورده سال میگذره یه حرفا اصلا قبول ندارید. یه مرتبه در آخر قرن 19 و اول قرن 20 بحث استقلال زن، حقوق زن، آزادی زن مطرح میشه. میپرسه این حکمتش چیست؟ آیا یه مرتبه مردای سرمایه‌دار، مردای اروپایی دلشون به حال زنان سوخت، وجدانشون بیدار شد، فهمیدن اشتباه کردن؟ چه حادثه مهمی در نیمه دوم قرن 19 میلادی و آغاز قرن 20 میلادی اتفاق افتاد؟ اینا احساساتی شدن یه مرتبه؟ یه مرتبه فهمیدن اینا درست نیست؟ جواب اینه که جواب رو ایشون نقل میکنه از قول ویل دورانت. دورانت، ویل دورانت، خب چهره شناخته شده ایست تو حوزه تاریخ و فلسفه تاریخ در غرب و در دنیا. ویل دورانت میگه که میدونید چرا تا در جهان اسلام از بیش از هزار سال قبل از آغاز اسلام زن هویت سیاسی پیدا کرد، هویت اقتصادی پیدا کرد، هویت اجتماعی پیدا کرد؟ ضمن اینکه مسئله تمکین در برابر شوهر و حفظ خانواده و حفظ حیا و عفت بود، یعنی کرامت و عفت زن حفظ بشه، در این حال هویت اجتماعی زن هم مطرح باشه. چرا بیش از هزار سال قبل این حقوق در فرهنگ اسلامی به رسمیت شناخته شده بود برای زن؟ او هم در جامعه‌ای که دختر رو زنده به گور می‌کردن و قرآن می‌فرماد وقتی به کسی خبر می‌دادن بچت متولد شده دختره، رنگش کبود می‌شد. علتش هم این بود که تصور اینا، تصور تو نگاه اینا به انسان، به زندگی و به جنسیت نگاه توحیدی نبود، چون که الان هم در دنیا نگاه توحیدی نیست. الان هم جاهلیت مدرنه، همون جاهلیت به شکل مدرن. او با خودش میگفت این دختر که میاد، تولید پسر که میاد، خب زور بازو داره کار میکنه رو زمین، به لحاظ اقتصادی به درد من بیشتر میخوره. جنگ که میشه این میتونه بهتر شمشیر بزنه، ولی وقتی جنگ میشه اونا میان دخترای ما رو برمیدارن به عنوان غنیمت و اسیر میبرن. هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ اقتصادی دختر و زن برای ما یه نقطه ضعفه، پسر یه نقطه قوت. الان شما فکر میکنید به زن چطور نگاه میشه تو جاهلیت مدرن؟ یعنی اونجا هم در جاهلیت قدیم به انسانیت زن توجه نمیشه، جنسیتش معیار داوری است، و هم با معیار مادی یعنی قدرت و ثروت. امروز هم همینطور دنیا، امروز هم زن مرکز توجه تا جایی که مسئله سکس و جنسیت مطرحه، مسئله جنس مطرحه. امروز هم جاذبه اصلی زن در دنیای جدید در جاهلیت مدرن باز جاذبه های جنسیشه، نه جاذبه های انسانی زن. یه خانم تا وقتی زیباست، قشنگ، جوانه، به درد اینا میخوره، به درد تبلیغات کالاهای سرمایه‌داری، به درد قمارخونه ها، فاحشه خانه ها، نمیدونم فیلم های تلویزیونی هالیوود، تا این به دردشون میخوره، این موجود جالبیه. اللحظه ای که به این دردا دیگه نمیخوره، یعنی فایده جنسی دیگه نداره، مثل که انسانیت چه میره زیر سوال. اصلا شما فکر میکنید چرا رقابت توی یک جامعه برای که زنان برای مردان مختلف مدام خودش آرایش بکنه، مثلا رژیم لاغری بگیره، ورزش بکنه، نه برای سلامتیش، برای سلامتی که خوب خوبه این کارا، برای که از چشم مردان نیفتن، مردان مختلف تو خیابون تو جامعه، از چشم کارگردان هالیوود نیفته، از چشم اینا نیفته، برای که فهمیده این زن که تمام توجه ای به من به خاطر بدنمه، به خاطر مسائل جنسی منه، نه به خاطر خود من. ارزش من به جاذبه های جنسی منه، ارزش من به برهنگی است، ارزش من به میزان تمتع و استفاده است که مردان از زنان ببرن. به هر میزانی که به درد اینا میخوری تو ارزش داری، نخوری دیگه ارزش نداری، یکم پیر بشی دیگه تو زن کرامت زنانه نداری، قیافت با او متفاوت باشه دیگه نداری، در استخدام او قرار نگیری در این. ببینید ویل دورانت خیلی حرف قشنگی میزنه، با اینکه مسلمان نه چیزی، جاهایی هم تنه های خیلی موذیانه میزنه به تمدن اسلامی اینا و دروغ، اما این نکته‌ای که از جمله ایشون بهش اشاره میکنه خیلی نکته درستیه. میگه یه حقیقت وحشتناکی وسط وجود داره و زنان در اروپا نباید از مردان سرمایه‌دار و او فرهنگ اروپایی تشکر کنن که خب بالاخره شعار آزادی زن هم داده شد، بالاخره شعار حقوق زن، استقلال زن، مساوات زن و مردم داده شد. نه، باید تشکر کنه از سرمایه‌داری صنعتی که او به خاطر منافع خودش، نه به خاطر منافع و کرامت زن، مسئله آزادی و استقلال زن رو مطرح کرد. برای اولین بار قانون استقلال اقتصادی زن میاد تو مجلس انگلیس تصویب میشه. چرا انگلیس و چرا در اون سال؟ آیا کسی نگران حقوق زنان شد در انگلیس؟ نه. این تحول ناگهانی و غیرعادی علت اصلش این بود که سرمایه‌داری نوکیسه‌ای به وجود آمد با ابزار صنعتی و این شعار آزادی زن به خاطر تغییر اقتضائات تولید ثروت در اروپا اتفاق می‌افته در پایان قرن 19 میلادی. یک قرن پیش وقتی که این قانون استقلال اقتصادی زن در اروپا برای اولین بار تصویب میشه با تأخیر بیش از هزار و اندی سال از اسلام، منتها او با چه هدف و به چه شکل، این با چه هدف و با چه شکل، یک قرن پیش وقتی این قانون در انگلستان پیدا میشه، شرایط اینجوریه که کار پیدا کردن برای مردها مشکل شده، کارخونه ها کمی صنعتی شدن، سرمایه دارها مشکل استخدام نیروی مرد کار، نیروی کار مرد دارن که هم بیشتر کار میکنه ولی خب بیشتر هم حقوق میگیره، پرخاشگرتر هم هست، طلب بیشتری هم داره. شورش های کارگری شروع شده که عمدتاً مردانه است، میزنن آتش میدن، شلوغ میکنن، میشکنن. سرمایه دار احساس میکنه تسلطش بر جامعه کارگری به خطر افتاده، تهدیدی است. اعلامیه رسمی دادن صاحبان کارخانه های نساجی و پارچه بافی در انگلیس که ما به مردای کارگرها رو اخراج کردن، گفتن ما دیگه شما رو نمیخوایم، زنان و کودکانتون رو به کارخانه ها بفرستید. گوش کنید، اعلامیه دادن از این به بعد ما زنان و کودکان رو استخدام میکنیم، مردا رو دیگه استخدام نمیکنیم. بعد همین سرمایه‌دارا تو پارلمان انگلیس قانون استقلال اقتصادی زن رو تصویب کردن، اعلام کردن زنان مستقل از شوهرانشون از این به بعد حق مالکیت اقتصادی دارن و حقوقشون رو مستقیم به خودشون میدیم نه به شوهرانشون. پایان قرن 19 میلادی، 120 سال پیش. چرا؟ خب این که هزار خورده سال پیش اسلام همین رو گفته بود. چرا شما الان دارید یه مرتبه ای رو میگید؟ چون دیگه برای گرم کردن کوره کارخانه سرمایه داری لازم بود خانواده ها از هم بپاشن. گوش کنید، رابطه زن و شوهر باید از هم بپاشید. کارگر مرد نمی صرفه، ماشین آمده، احتیاج به زور بازو کمتر شده، شورش های کارگری مردانه است، مرد حقوق زیادتری میگیره چون زورش بیشتره، بیشتر کار بدنی میکنه، بیشتر کار میکنه. خب ما احتیاج به کار بیشتر نداریم، احتیاج به خشونت شورش هم نداریم، زنان و کودکان رو راحتتر میتونیم کنترل بکنیم، بیگاری بیشتر میتونیم بکشیم. گفتن مرد استخدام نمیکنیم، زنان و بچه‌هاتون استخدام میکنیم. اینم مجلس قانون گذاروند که حقوقتون هم مال خودتون، ربطی به شوهرتون نداره. سیاست‌های فروپاشی خانواده، سرد کردن خانه ها برای گرم کردن کارخانه ها شروع شد. اصلا ندای حقوق زن و استقلال اقتصادی زن اینا منشأش این بود. کارفرما اعلام کرد ما به فکر سود و سهام خودمونیم، ما کاری به اخلاق و سنت ها و خانواده و حرفا نداریم. جنبش خانه براندازی و کارخانه سازی راه افتاد. اولین قدم قانون آزادی مادران، گوش کنین، قانون آزادی مادران سال 1882 در انگلیس. طبق این قانون زنان بریتانیا به امتیاز بی سابقه‌ای برای نخستین بار در تاریخ اروپا و بریتانیا دست می‌یابند و آن این که از این پس زنان پولی که به دست می‌آورند حق دارند برای خود نگه دارند. برای اولین بار در اروپا این قانون تصویب میشه. بعد حالا گوش کنید، نمیگن ایره ما به خاطر منافع سرمایه‌دار و کارخانه داری کار کردیم، عنوان میکنن این قانون از باب رعایت، گوش کنید، از باب رعایت اخلاقی و احترام به زنان بریتانیا این قانون تصویب میشود. این اخلاق مسیحی و انسانی و ایناست. و کارخانه دارهایی که تو مجلس عوامن، فراکسیون کارخانه دارها این قانون اصلا پیشنهاد کردن. این خیلی جالبه، اولین قانون به نفع به اصطلاح زنان، اولین قانون به اصطلاح به نفع زنان در اروپا توسط کارخانه دارا و سرمایه دارا داده میشه به پارلمان و تصویب میشه و اعلام میکنن. بعد شروع میکنن مقاله نوشتن تو روزنامه ها، چرا زنان در خانه ها بیگاری میکنند، چه کسی گفته زنان کلفت شوهران و چیه دایه فرزندانشان هستند. زنان آزاد، آزاده باشید، خود را از زندان ابدی و تاریخی خانه و از زندانبان که شوهرت رها کن. نهضت فرار از زندان، که کدوم زندان؟ خانه و خانواده است. زندانبانش که شوهرته، اول باباته بعدم شوهرته. انقلاب سراسری زنان در بریتانیای کبیر به عنوان پیشگامان حقوق زن مطرح میشه. بعد بعضی کشورهای اروپایی دیگه هم ادامه میدن رو. نتیجهش نونش به جیب کی رفت؟ خونه متلاشی شروع شد، خانه ها به متلاشی شدن و خانواده ها، رقابت بین زنان و شوهران، فقط جیب سرمایه‌دار پرپولتر شد. مسئله این نیست که این حق آیا حق مناسبی برای زنان نبود. چرا بود؟ این حق یک حق الهی است. عرض کردیم از هزار و اندی سال پیش که اسلام آمده از همون اول آورده یه حق داده بزن. شما ندادید، ولی چرا تو این تاریخ دادید و با چه هدفی این حقوق زن مطرح شد و چه نتایجی گرفتید؟ و بعد اینا تحت عنوان کرامت زن و حقوق زن و استقلال زن به تمام دنیا صادر شد و فرهنگ سازی شد در جهت همین فروپاشی خانواده ها. خانه ها را سرد کنیم تا کارخانه ها گرم بشوند. اولین تئوری پردازش سرمایه‌دارا و کارخانه‌دارای انگلیسن. از اون طرف قرآن چی می‌فرماد؟ قرآن بدون قرآن کریم بدون هیچ طمع اقتصادی و بدون اینکه اینجا منافع سرمایه‌دار، منافع مرد، منافع زن کی این حرفا مطرح باشه، از همون ابتدا مسئله استقلال اقتصادی زن رو مطرح می‌کنه. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. میفرماد مردان و زنان هر کدام از اون چه کسب میکنن و به دست میارند دستاوردشون متعلق به خودشون، سهم دارن در دستاورد خودشون. آیه 32 سوره مبارکه نساء. هر دو بهره دارن از اون چی که به دست میارن. در آیه دیگه میفرماد للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. حق ارث هر دو دارید. این که البته چرا حق ارث متفاوته، از جمله برمیگرده به این که هیچ مسئولیت اقتصادی به دوش زن نیست، تمام مسئولیت به دوش مرده. و این که زن حتی عرض کردم برای کار خونه هم استحقاق داره برای حق اضافی، بیش از اون حق نفقه حد اقلی، چون نفقه در یه حده که خب ایشون زنده بمونه، غذا داشته باشه، لباس داشته باشه، مسکن داشته باشه. اما این که لباسای بهتر، مسکن بهتر، امکانات بهتر، تفریح بهتر، اینا که جزء واجب نفقه که نیست، اینا رو هم باید ارتقا بدید. میگه جهاد مرد اینه که هرچی میتونه امکانات خانوادهشو بیشتر بکنه. اینا میتونه در ازای تلاشهایی باشه که او داره میکنه تو خونه. حق ارث تثبیت میشه. و اینم بدونن حق ارث هم حالا دیگه دیر شد. ساعت چنده؟ این صدای اذانه داره میاد. مقدمات اذانه؟ نمیشه اذانو تأخیر بندازن. راجع به حق ارث هم دیگه فرصت نشد بحث بکنیم. ارث هم از چیزایی است که برای اولین بار مسئله ارث زن با دقت و قاطعیت اسلام و قرآن مبشر این مسئله است. تا قبل از اون خود زنان به ارث برده میشدن. یعنی وقتی کسی میمرد زنش جزو اموالی بود که به ارث میرسید به دیگران. تا الان که داریم با شما صحبت میکنیم در نظامهای حقوقی قوانین دنیا، قوانین مدنی در خیلی از کشورهای دنیا تا همین با چند دهه قبل زنان حق ارث مطلقا نداشتن. الان هم در بعضی از نظامهای حقوقی دنیا، بعضی از کشورها، زن نمیتونه به ارثش برسه مگر بعد از اجازه شوهرش. همین الان اسلام از همون اول میگه زن مستقل از شوهر حق ارث داره و میراثی که به زن میرسه مال خودشه، موظف نیست خرج خانواده بکنه. به لحاظ قانونی میتونه بکنه، بهترم هست که بکنه، حسابش نباید جدا کنه، ولی میتونه نکنه. تو قرآن شما ببینید 13 قرن قبل از اینا استقلال اقتصادی به زن میده، ولی نه با این انگیزه ها و با این نتایج. تفاوت هایی باز وجود داره. یک انگیزه ای که اسلام از دادن استقلال اقتصادی به زن، جنبه های مادی زن نیست از منظر نگاه سرمایه داری. مسئله انسانیست، مسئله عدالت خواهانه و الهی بود، مسئله حقوق و تکامل زن و مرد بود، نه مسئله طمع. در نیت اسلام، نیت انگیزه اسلام از اینکه استقلال اقتصادی به زن داد با انگیزه سرمایه‌دار و کارخانه‌دار انگلیس کلن متضاد و متفاوته. هدف مادی نیست، به خاطر پر کردن شکم خودشون اونا این قانون رو میگذرونن، خانواده ها رو نابود بکنن، بعد سرصدا کنن تو دنیا که ما حق زن رو برای اولین بار در دنیا به رسمیت شناختیم و زن و مرد رو حقوقشون رو کردیم مساوی. مثل قضیه لغو بردگیه. میدونیم آبراهام لینکلن بردگی را لغو کرد. یه از دروغای مزخرف تاریخه. میدونین اصلا قضیه بردگی در قاره آمریکا، هی فرصت تمام شد. در آمریکا در جنگ ایالت‌های شمالی و جنوبی آمریکا که همه‌شون شمال و جنوبشون استعمارگرای اروپایی بودن که آمدن اونجا، ده‌ها میلیون سرخپوست رو نابود کردن، صاحبان اصلی اون سرزمین رو، و بیش از 100 میلیون آفریقایی بیچاره رو از آفریقا ظرف 2-3 قرن آوردن اونجا و به دست اینا و با نابودی اینا، یعنی چند صد میلیون آدمو نابود کردن تا این تمدن مدرن رو به اصطلاح تو آمریکا ساختن. هنوزم دارن تو دنیا جنگ می‌کنن. 150 تا جنگ ظرف یه 70-80 سال اخیر کرده فقط آمریکا. همین الانم هم با درگیر 3-4 تا جنگ دیگه. اینا اینجوری سر پا وایستادن. لغو بردگی قضیهش این بود، ایالت‌های شمالی و جنوبی همه‌شون با بردگاری شکل گرفتن. جنگ شمال و جنوب در امریکا. بعد رسید به لحظه ای که اقتصاد آمریکای شمالی بیشتر از ای که کشاورزی باشه تبدیل شد به تجاری. تجاری دیگه خیلی مبتنی بر نیروی برده نبود. ایالت‌های جنوب بیشتر کشاورزی بود بر اساس نیروی بردگان. یک، لغو بردگی در اون لحظه از تاریخ به نفع ایالت‌های شمالی و به ضرر ایالت‌های جنوبی بود، گرگ‌های شمال و جنوب. دو، یعنی اقتصاد اونا بیشتر تجاری و بندرها و اینا شده بود، اینا بیشتر کشاورزی بودن. دوم، تعداد برده‌های آفریقایی در امریکا از سفیدپوستا بیشتر شده بود از اروپایی‌ها. شورش های بردگان شروع شده بود، نگهداری برده ها به خرجش نمی ارزید، تهدیدها فرصت تبدیل شده بود به تهدید. تو این لحظه اینا اعلام کردن، اون به دروغ، بردگی هنوز هم ادامه داره. همون حرفی که راجع به بردگی کلاه بشریت رو برداشتن که ما بردگی رو لغو کنیم، راجع به حقوق زن هم این همین کار شد. اسلام میگه استقلال اقتصادی زن، اما نه به قصد استثمار جدید و مدرن زن، ثانیاً نه به قیمت نابود کردن خانه و خانواده. یه وقت میگی به زن استقلال اقتصادی باید داشته باشه، بعد یه دعوا داخل همه خونه ها را میندازی بین زن شوهرا که من چقدر تو چقدر، چرت که اندازی، رقابت اقتصادی بین زن شوهر. این فاتحه خانواده را بخوان. اسلام استقلال اقتصادی زن را گفت، اما نه به قیمت اینکه خانه و خانواده را نابود بکنه، زن را علیه شوهر، دختر را علیه پدر وادار کنه به تمرد، که بگه شما کنیز شوهرت تو، کنیز پدرت که نیستی. میگه بله نیستم. میگه خب بیا کنیز سرمایه‌دار و کارخانه دار باش. کار تو خونه و خانه‌داری اهانت به زن است. بله بیا بیرون تو کارخونه و تو اداره بیا برای من کار کن. خب اگه کار اهانته چطور اون خوب کاری، این کار بدیه. هم کار داخل خانه محترم، هم کار بیرون محترمه، چرا به خانه‌داری توهین میکنین؟ یا اخیرا یک وضعی به وجود اومده من فلانی مثلا میگه خانه‌دار، خانه‌دار شما مردک، خانداری بزرگترین افتخاره برای یک کسی. همطور کار بیرون محترم، کار خونه محترم. خونه اگر نبود که زندگی نبود، تمدن نیست. تمدنها رو خانواده میشتن. اقتصاد، سیاست، همه چی، علم، اینا هیچ کدوم اینا به درد نمیخوره اگر خانواده نباشه. اگر خانواده نباشد هیچ کدوم از این پیشرفتا به درد نمیخوره. توسعه کشکه. شما ثروت بیاد، قدرت بیاد، امکانات بیاد، علم، تکنولوژی، خانواده وقتی نداری جایی نیست که شما آرامش داشته باشی، آسایش داشته باشی، عاطفه و احساس و دلبستگی و فداکاری و عشق ورزی و اینا، به چه درد می‌خوره زندگی؟ حالا بهترین تکنولوژی هم داشته باش. اسلام گفت نه، درگیری بین زن و شوهر نه، رقابت نه، تفاخر نه، استثمار به شیوه جدید نه، اما استقلال اقتصادی آری، تمرد و درگیری نه. یعنی بزرگترین همین دو تا آیه که عرض شد، که ایشون میگه همین دو تا آیه فقط، اگه بقیه رو بذارید کنار، همین دو تا آیه یعنی بزرگترین انقلاب اجتماعی در مسائل جنسیتی در تاریخ بشر، منتها انقلاب آرام و بی خطر، انقلابی که ضرر نزد، خانواده رو متلاشی نکرد، ولی کرامت زن رو حفظ کرد. اونی که در غرب اتفاق افتاد، زن از بردگی در خانه، بیگاری در خانه رها شد، رفت به بیگاری توی کارخونه و مغازه و تو اداره های حکومتی و دولتی. بیگاری از اینجا رفت به بیگاری از اونجا، تو مغازه و کارخونه. زنجیری رو از دست و پای زن باز کردن برای که زنجیرهای سنگینتری رو به دست و پای زن ببندن، به عنوانی که زن اجتماعی شد، از زندان خانه رها شد، بچهش رها شد، بچه ها رها شدن، دولت ها بیان بچه ها رو اداره کنن. دولت ها خودشون عقده ای هن. دولتی که خانواده، جامعه که توش خانواده نیست، خود او دولتی هاش عقده ای هن. که باز بخوان اونا نسل های بعدی رو، عقده ها رو متراکم منتقل کنن. اسلام میگه زن نه برده و بنده مرد است در خانه، نه برده و بنده سرمایدار و دولت است در اداره و مزرعه و کارخانه. زن مثل مرد هر دو بنده خدا هستن. زن و مرد با هم همکاری میکنن، تعاون میکنن، تقسیم کار میکنن، چون ما یک کاری داخل خونه داریم، یک کاری بیرون خانه، در اینها باید مشارکت کرد و اصل حفظ این خانواده است و کمک به معاش خانواده. مرد به فکر رشد علمی و اجتماعی و اقتصادی زنشه، زن به فکر رشد شوهرشه، هر دو به فکر رشد فرزندانشونن. این کانون عشق ورزی و تعامل و همکاری است، نه کانون رقابت و تنازع، جنگ گرگ ها، گرگ نر و گرگ ماده. اینجوری نیست. هر دو ولی خدا هستند. مرد ملزم است و موظف بودجه خانواده رو تأمین بکنه. زن ملزم به تأمین هیچ بودجه نیست، ملزم به کاری نیست در این، اما حق تحصیل ثروت، تحصیل علم داره. ولی زن رو نمیشه مجبور کرد به کار. تا او تراوت زن، غرور زن، جمال و زیبایی زن، جاذبه های زن توی فشارهای سنگین رقابت های سخت اقتصادی تو جامعه له نشه، زن رو مجبور نکنی بیاد تو بازار وحشی و درگیر شه به خاطر کسب یک لقمه نان، گاهی مجبور شه عفتش و کرامتش و شرافتش رو به خطر بگذاره و و بر سر او رقابت کنند مردان با هم برای حفظ کرامتش. اگر یه مقدار میبینید که سعی شده زن مجبور نشه که مدام تو جامعه و تو عرصه‌های رقابت اقتصادی و رقابت قدرت و ثروت حضور پیدا کنه، مانع نشدن ازش ها، مانعش نشدن، اما مجبورش نکرده اسلام، برای که موزن میشه کم کم موضوع رقابت مردان با هم و تو این رقابت ممکنه له بشه. و بعد مسئله و رسالت بزرگ مادری که خالقیت الهی از طریق زن تجلی میکنه، خدا خلق میکند از طریق زنان، خداوند می آفریند انسانها رو از طریق بدن زن، و اینا باید به خطر بیفته. اصل کانون زندگی اونه. بنابراین اسلام میگه استقلال اقتصادی، سیاسی، علمی، حقوق سیاسی، اقتصادی، علمی برای زنان مستقل از مردان آری. زنان برده و بردگی و بیگاری برای مرد در داخل خانواده نه. برای جامعه و دولت و سرمایه دار در بیرون از خانواده نه. حقوق اقتصادی و علمی و سیاسی آری، تکلیف اقتصادی نه. اینو بگن اشکالش و بحثش کجاست؟ خب یک صلوات بفرستین. من چون اذان دیگه ظاهرن بله فرصت نیست از طرف به احترام شما این سوال رو جواب بدم. من یک سوال رو اگه اجازه بدید جواب بدم، بقیهش باشه انشالله یه وقت دیگه این سوالات رو بدم به دوستان دیگه که اونا به شما جواب بدن. خب اینجا اسم یه آقایی رو به یک کتاب خاصی رو بردن که ربطی به بحث ما اینجا نداره، فرصت هم نداریم. یه بحثی راجع به خداشناسیش که موضوعی بحث ما نیست. فرمودن نباید گفته شما در منظر اسلام تفاوت بین ارزش‌های زن و مرد نیست. بنا به گفته شما در منظر اسلام تفاوت بین ارزش‌های مرد و زن نیست، پس این تفاوت بین حکم‌ها بعضی احکام در زن و مرد چیست؟ همچنین تفاوت زنان و مردان در حریم خانواده. ببینید مساوات ارزشی گفتیم هست، مساوات حقوقی هست. یک جای اشاره کردیم تفاوت‌های ساختاری واقعی تکوینی بین زن و مرد هست. تفاوت حقیقی منشأ تفاوت حقوقی می شود، منشأ تفاوت وظیفه می شود. یعنی اگر یک تفاوتی بین آناتومی مرد و زن و روانشناسی مرد و زن وجود داره، یک تفاوت در وظیفه شون هم به وجود میاد، از جمله ای که مرد باید بره کار کنه و تامین اقتصاد خانواده رو بکنه، ولی زن موظف نیست، میتونه بره ولی وظیفه نداره. خب این تفاوت واقعی منشأ یک تفاوت در وظیفه شد یا نشد؟ این عادلانه هست یا نیست این تفاوت؟ اگر تفاوت در وظیفه شد، در یه جایی تفاوت در اختیارات هم طبیعتاً میشه. تساوی حقوق یکی از نکات جالبی که میگه ایشون متحریم میگه، میگه که تساوی حقوق آری، تشابه حقوق لزوماً نه. حقوق مساوی اما بخواد مشابه باشه، نه فقط در باب زن و مرد. اگه شما فرض کنید تمام شهروندان تو جامعه یا تو خانواده همه فقط یه وظیفه دارن، اصلا هیچ کاری اداره نمیشه، هیچ کاری قابل انجام نیست. تفاوت نقش هست، ضمن اینکه اون تفاوت نقشی که بین زن و مرده، بین زن و مرد به عنوان انسان نیست، بین زن و مرد در درون خانواده است. دقت کنید تفاوت زن و مرد نیست، تفاوت زن و شوهره. فرق داره اینا با هم. یعنی چون تشکیل خانواده دادیم، از اینجا به بعد یک مسئولیت اضافه به دوش مرد میاد که تا قبل از ازدواج نبوده. تا قبل از ازدواج مرده دستش تو جیبش همطور راه میرفت خیابون سوتم میزد، بعد ازدواج دیگه حق نداره این کارو بکنه، یقته میگیرن، هم در آخرت مسئولی، هم تو دنیا دادگاه احضارت میکنه، شلاقت میزنن اگه زن و چت رها کنی. خب تو که بعد ازدواج یک مسئولیت جدیدی برات تعریف شد، پس این مسئولیت جدید و تفاوت جدیدی که ایجاد شد مربوط به زن بودن یا مرد بودن، مذکر و مؤنث بودن نبود، مربوط به چی بود؟ تشکیل خانواده بود. تشکیل خانواده مساوات حقوقی هست، اما در یک مواردی تشابه نیست، تفاوت حقوقی است، چون مسئولیت متفاوت میشه یه جاهایی، چون مسئولیت متفاوت میشه یه اختیاراتی هم متفاوت میشه. این روشن بشه که خود این باب یک بحث وسیعی است. بنابراین تفاوت‌های عادلانه داریم، تفاوت ظالمانه داریم. همطور پرسیدن که نفقه که شما گفتید به عنوان مالکیت نیست، در حالی که هست. این که میگن مرد نفقه زن رو میده، در واقع اینو مالکیته. جواب اینه که اصلا هر نوع نفقه علامت مالکیت نیست. ما متفکران اسلامی بحث کردن که ما دست کم سه نوع نفقه داریم، سه نوع تأمین مخارج داریم. یه نوعش مالک و مملوکی است که شما یه موجودی رو که داری نگهداریش میکنی، او رو بهش مخارج باید تأمین بکنی تا او برات کار کنه. یه نوعش نفقاتی است که هیچ ربطی به مالکیت نداره. مثلا موظفی مخارج فرزند تو بدی، در مورد پدر و فرزند یا والدین و فرزند که در همه نظام‌های دنیا تقریبا به رسمیت شناخته شده، البته اکثر جوامع تا یه حدی بچه‌ها رو نگه می‌دارن بعد رسما بیرونشون می‌کنن از خونه. توی زندگی‌های ماست که مرد پسر می‌بینید سیویل در آورده، ریشاش بلند و اینا، هنوز تو خونه ننه باباشه، اونا دارن خرجشون بدن، یا دختر خانم سنش رفته بالا هنوز تو خونه باباشه. تو عکس خیلی از کشورهای دنیا با اردنگی می‌ندازن بیرون بچه رو کم کم، یا چون دوباره برد مال کارت دیگه، منم به سن تو بودم بابام بیرونم کرد. خب تا کی مثلا نونخوره باباتی؟ یه وقت اینه در نظام‌های دنیا تا یه سنی از فرزند مسئولش حتما پدر و مادر شناخته میشه، حالا عمل نمیشه. اصلا یکی از بدبختی هم که الان هست تو دنیا اینو از نزدیک من دیدم، حالا بعضی شما هم دیدید تو فیلم هم بعضی هم میبینید، خیلی خانواده ها در بعضی از جوامع هستن که مثلا 50% خانواده ها بچه هایی که به دنیا میان باباشون رو اصلا ندیدن، نمیشناسن باباشون کیه. مرد میاد سراغ یک زنه و بچه درست میکنه میره پی کارش، زن میمونه با او بچه. اسلام میگه این زن رو باید بیخیریش مرد چسبوند، بیخ خیر مرد رو گرفت. تو اصلا حق نداری بچه پس بندازی بری دنبال کارت، با این زن باز بری یک زن دیگه، باز بری با اون زن دیگه، حق نداری. اصلا این مسئله حضانت که میگن با مرده، این قبل از اینکه حق باشه تکلیفه. بیخ گلوی مرد رو گرفته که تو اگر با یک زنی ازدواج کردی، رابطه برقرار کردی، فرزندی متولد شد، نمیتونی بچه ها رو بنزی به او برید دنبال کاره، چون مادر عاطفه داره، احساسات داره، مادره، این بچه از بدن اوست، از خون و گوشت اوست، نمیتونه رهاش کنه. مردا رها میکنن، میره سراغ یک زن دیگه. این اجازه نمیده اسلام. مسئله هزانت که خود ایران متاسفانه تحت عنوان تبعیض جنسیتی میبینم مطرح میکنن به امام تجاوز به حقوق زن، چرا حق هزانت با مرد؟ خب بابا جون هزانت اولا تکلیفه، این بیخی خیر مرد رو گرفته که این حق نداره زن بارگی بکنه، این بچه درست کنه، با این زن بره به پی کارش. تو خیلی از جوامع اینطوره. من وقتی عرض کردم تو یک سفری دیدم یه خانمی داره تو خیابون میره با 4 تا بچه، هر کدوم یه جورن، یکی سیاه‌پوسته، یکی چشماش سبز و سفیدپوسته، یکی مکزیکیه، یکی فلانه. من فکر کردم ایشون دایه ایناست، پول میگیره اینا رو نگهداری میکنه. پرسیدم که ببخشید یک خانمی مثل شما اینجا این کارو میکنه، شغلش اینه، حقوقش چنده؟ چند میگیره این بچه‌ها رو نگه می‌داره؟ گفت اینا بچه‌های خودمن. اصلا من تعجب کردم، گفتم اینا بچه‌های تو ان همشون؟ اصلا باور نمی‌کردید اینا با هم برادر خواهرن. گفتم باباهاشون کو؟ گفت من نمیدونم، من هیچ کدومشون رو هیچ خبری ندارم. خب ببینید میره پی کارش، نفقه نمیده، مسئولیت نفقه نیست، مسئولیت هزانت نیست. این یعنی فروپاشی خانواده و همه بار رو دوش زن انداختن و فرار کردن. اصلا این شعارهای میدن تمام این قوانین و بافت ها مرد محوره، خدا شاهده همه اینا مرد سالاری و مرد محوریست. اسلامه که حریم برای زن قائل شده، مرد رو مکلف میکنه به نفقه، مکلف میکنه به مهریه، مکلف میکنه به هزانت، مکلف میکنه به مسئولیت پذیری که به هیچ وجه نتونه زن رو استثمار جنسی، استثمار اقتصادی نتونه بکنه. نفقه چند جوره؟ مگه هر نفقه مالکیت؟ بله، یه کسی هم یه اسبی داره نفقهشو میده، این مالکشه. او یک جوری از چه ربطی به ای داره؟ خب آدم نفقه بچه‌ش هم میده، مگه پدر مالک بچه‌شه؟ اگر پدر و مادر شما فقیر باشن، شما نسبت به پدر مادرت هم وظیفه پیدا می‌کنی نفقهشو بدی، مگه شما میشی مالک پدرت یا مادرت؟ اینا یه سری حقوقی است که چون تو بچه رو به وجود آوردی، وارد یه عالم کردی، در برابرش مسئولیت حقوقی داری، باید تأمینش کنی، نه که تو مالک اویی. نسبت به پدر و مادرت اگر فقیرن، چون اونا تو رو به وجود آوردن، اونا حقی دارن به گردن تو، تو باید تأمینشون بکنی، نه که تو مالک اونایی. اینا انواع و اقسام نفقه داریم. یک نوعش هم این در مورد مرد و زنه. ملاک نفقه ای که مرد به زن میده مالکیت و مملوکیت نیست، که این مرد مالک زنه، خب خرج ملکش هم باید بده دیگه. این نیست اصلا. ملاکش حق طبیعی از نوعی که فرزند نسبت به پدر داره هم نیست، چون زنان و مردان مستقل از هم این حق رو به گردن هم دیگه ندارن. مرد جداگانه، این هم مرد تو خیابون، این هم زن. مگه هر مردی نسبت به هر زنی همچین مسئولیتی داره که بره خرجی او رو بده؟ چون این آقا مرده، او هم زنه، یه باید بره خرجی او رو بده؟ نه خیر، یک رابطه حقوقی، حقوق طبیعی نیستی، یک حقوق قراردادی است که بعد از ازدواج به وجود میاد. معنیش هم عاجز بودن و بدبخت بودن و اینا نیست که بله زن بدبخت عاجز فلان را. این حرفا نیست، هیچ کدوم از اینا تو معارف اسلامی نیست، در باب هزانت و نفقه و مهریه و اینا. اصلا زن میلیاردر باشه، گوش کنین، زن میلیاردر باشه، مرد فقیر، یک کارمند فقیر عادی، یک کارگر عادی باشه، بازم اینجا نفقه با کیه؟ با مرده. مسئله این نیست که چون زن فقیر پول نداره مرد باید کارش بکنه، اصلا این نیست. به محض ازدواج مسئولیت خانواده به دوش مرده. یک بچه کارگری بره دختر یک میلیاردر رو بگیره، خدا قسمتتون کنه، برید بگیره بهتون بدن. طرف گفت 50% درسته، من و ننه و بابام راضی شدیم، مونده او و ننه و باباش. دختر یه میلیاردی رو بدن به یک پسر فقیر یا متوسطی، بازم نفقه بر عهده مرده، نه بر عهده زن. حالا اپسش بر نیاد و بحث دیگه است. بنابراین چند نوع نفقه داریم، اینا با هم اشتباه نشه. منتها اون نوع نفقه ها اگر تخلف کرد، گوش کنیم آخرین جمله، اگر تخلف کرد کسی گناه داره، اما نمیشه بردش دادگاه. اما در رابطه بین زن و شوهر، علاوه بر این که گناه شرعی است که مرد تأمین مخارج همسرش رو نکنه، ظلم کنه به همسرش، تحت فشار قرار بده زنش رو، البته اگه میتونه ها، اگه نمیتونه بحث دیگه است. زن حق نداره رو مرد فشار بیاره که عجب بدبخت شدم که زن تو شدم، مثلا هر روز هی فشار بیاره باید بری بیشتر بیاری، به هر قیمت بیاری، اینا واقعا نباید کارو بکنن اخلاقا. ولی مرد وظیفه، زن وظیفه داره رو مرد فشار نیاره به خاطر تأمین زندگی، اما مرد وظیفه داره تا میتونه برای خانوادهش توسعه از راه حلال و مشروع برقرار بکنه بدون اهانت و بدون منت. و اگر نکنه، بتونه بکنه و نکنه، اگر مرد بتونه تأمین کنه نفقه و مخارج همسرش و خانواده رو و نکنه، غیر از اینکه گناه شرعی است، یک دین قانونی حقوقی است، قابل استیفاء، قابل اقامه به شکل شکایت در دادگاهه. یعنی اگر مرد بتونه مخارج همسرش و خانواده‌اش رو تأمین کنه نکنه، زن به لحاظ قانونی میتونه اقامه دعوا کنه و وقتی اثبات شد بگیره او رو از مرد با حکم شرع. البته من این حرفا میترسم بدآموزی هم توش داشته باشه، من دارم بحث قوانین فقهی و کف مسائل فقهی حقوقی زن و مرد رو مطرح میکنم، نه اینکه اینا ارزشه. متاسفانه الان داره باب میشه، یعنی واقعا یه مقداری وحشیگری داره بین ماها رایج میشه، از این جهت که موقع ازدواج رسما کلاهبرداری میکنن، به هم دروغ میگن، این میگه باید اینقدر مهریه باشه، این کارا رو بکنی، میدونم اون نمیتونه، اوم میدونه نمیتونه، میگه همه کارا رو میکنم، شما فقط قبول بکن زن من بشو. بعد که زن ما شد که دیگه خر ما اپل گذشته، هر دوش خیانته. اول دختر و خانواده دختر خیانت میکنن به خودشون که شرایط سنگین میگذارن اگر آدم صالحیست، بعد این خیانت میکنه که دروغ میگه و وعده میده، و بعد این زندگی که با خیانت و دروغ شروع میشه آثارش رو داریم میبینیم. شما میدونی الان چه تعداد مردا تو زندونان به خاطر شکایت خانوماشون که این مهریه‌اش رو به من نداده، نفقه رو فلان نداده و این حرفا. اینا زندگی هایی است که معمولا با خیانت شروع میشه، زندگی شرعی و اسلامی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.